الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. امروز احتمالاً به خواست پروردگار مسئله بسیار مهم شأن و منزلت قرآن کریم تمام بشه و وارد بحث کلی سوره حمد بشه مجلس و اینکه آیا آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست یا نه، این هم یه زحمت اضافه‌ایه که اهل سنت برای اهل علم ایجاد کردن. زمان رسول خدا که جزء سوره بوده، بعد در حکومت خلفا و به خصوص ایام حکومت بنی امیه ایجاد تردیدها و وسوسه ها و اشتباه حق به باطل کردن و خناسگری ها باعث باز شدن میدان مباحثی شد که معهود در زمان وجود مبارک رسول خدا نبود و همین هم باعث پدید آمدن عرصه اجتهاد و شؤون اجتهاد شد که منتهی شد به علم اصول، علم اخبار، علم رجال، که البته دشمن باعث یک حرکت علمی شد، ولی در هر صورت اون صافی چشمه اولیه رو گلالود کرد. نه اینکه بحث شأن و منزلت به طور کامل به پایان برسه امروز، بلکه بحث شأن و منزلت در حد اجمال به پایان میرسه. تفصیلش منوط به اینه که عظمت هر آیه‌ای چه از نظر فصاحت یعنی روانی بیان، چه از نظر بلاغت یعنی بجا بودن، و چه از نظر چینش کلمات و چه از نظر مفهوم و معنا باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی با بحث در 6600 و چند آیه، در هر آیه‌ای در زمینه‌های مختلف، تا بالاخره تمام قد اون عظمت در حد ما برای ما روشن بشه. لازمم هست بیان این بحث شأن و منزلت و عظمت برای اینکه بیشتر قلب و عقل رو رصد میکنه، بیشتر انسان رو در برابر قرآن مجید خاشع و متواضع میکنه و حداقل اینه که در بحث منزلت و شأن قرآن آدم خلأهای بسیار سنگینی رو در خودش حس میکنه که با گرفتن معنویت این شأن و منزلت از قرآن این خلأها رو میشه جبران کرد و انسان هم در امور مثبت متصف به همون شأن و منزلت در حد خودش بشه. قبل از اینکه وارد عظمت قرآن بشیم در آخرین جلسه، در این زمینه باید ببینیم آیا عظمت یا امر مطلق در این عالم یا یه امر نسبیه. ما باید ببینیم که عظمت رو در چه موردی میخوایم بحث بکنیم. اگر در غیر خدا و شؤون پروردگار عالم، شؤون ملکوتی و معنوی حضرت حق بخوایم بحث بکنیم، بگیم نه اونجا نسبی نیستش، اونجا عظمت لابه شرط بی نهایت و جای مقایسه با غیر خودش رو ابدا نداره، لیس کمثله شیء، در هیچ. اما مادون پروردگار در مخلوقات چرا عظمت نسبیه؟ یعنی ممکنه یه شیء مادی یا یه شیء معنوی عظیم باشه در صورتی که با چیز دیگه سنجیده نشه، اما اگر بنا باشه سنجیده بشه، خب اینجا شدت و ضعف پادرمیان میکنه. ممکنه چیزی نسبت به خودش عظیم باشه، نسبت به غیر خودش حقیر باشه. ممکنه عظیم باشه، نسبت به غیر خودش اعظم باشه. ما کلمه عظیم رو بیایم در خود قرآن مجید ببینیم که کجاها استعمال شده، و چون قرآن مخلوقه بعد بیایم قرآن مجید رو نسبت به سایر عظیم ها بسنجیم. یک کاری هم که در این زمینه به نظر لازم میاد اینه که ما باید لغات مقابل هر لغتی رو هم بشناسیم. مقابل عظیم چیه؟ حقیره. مقابل عظیم چیه؟ در یه نسبت قویه. ببینید چرا استخونبندی بر این ازام، اعزام متنا و کنا ازامن و ترابن، خب چون نسبت به گوشت سختتر جنسش و شدیدتر و قویتر، به این خاطر میگن ازام. مصدرش هم که میدونید عظیمه، در مصدر همه مشتقات جمعه، در غیر مصدر نه همه مشتقات جمع نیستش. این مصدره که خودمونم داریم میگیم مصدر، یعنی حقیقتی که تمام مشتقات برگشت به او میکنه. عظیم مصدر در مقابلش حقیره، و خود عظیم از نظر استعمال معنا به معنای کبیر، به معنای شدید، به معنای قوی، به معنای رفعت، به معنای صعود و به معنای رقی یعنی نردبان و بالا رفتن استعمال شده، که حالا ببینیم کلمه عظیم در چه آیه ای یا در چه روایتی آمده و میدان گرفتن این رشته ها رو یعنی قوت و شدت و رفعت و صعود و رقا رو داره یا نداره. خیلی خوب، و عجیب اینه که بسیاری از اموری که من البته نمونهاشو ذکر میکنم همشو نه، چون خیلی طولانی میکرد کارو، عجیب اینه که ما بعد از اسلام در قرآن یا در روایات هر جا کلمه عظیم در یه امر مثبت اومده، چون عظیم در امور منفی هم اومده، ان کیدکن عظیم، کید شما، مکر شما، نقشه شما، فتنگری شما زنان، عزیز مثل همسرش میگه عظیمه، یعنی خیلی شدید و زوراوره و طرف مقابلتون رو با این قوت، قوت کید، به زانو در میارین و شکست نقشهاتون هم متفاوته. چون اول سخن عرض کردم امر نسبیه، این شامل همه زنان نمیشه، خیلی از زنان هم خالص اهل ایمان بودن، اهل کید و نقشه منفی برای به زانو آوردن هیچ کسی نبودن، زنان بزرگی که قرآن کریم گاهی اسم میبره گاهی فقط صفاتشونو بیان میکنه، امرأت فرعون که در سوره مبارکه صف اومده. خب میبینید که در چه منزلتی این خانوم رو پروردگار عالم معرفی میکنه. خیلی عجیبه، ضرب مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، من یه الگو برای تمام اهل ایمان مطلقا تا روز قیامت میخوام بیان بکنم. ضرب مثلا للذین آمنوا، نه برای خانومای تنها، برای للذین آمنوا، کیه اون الگو؟ امرأت فرعون از قالت، این ایمان والای او رو نشون میده و باور او رو و یقین او رو زمانی که زیر شکنجه بود و طبق بعضی از روایات دوتا دستشو و دوتا پاشو با میخای بلند به زمین کوبیده بودن، از قالت رب ابن لی بیتن، نمیگه فل جنه، اندک فل جنه. حالا بعد سراغ این اند رفت ببینیم منظور از این اند چیه. این معلوم میشه این خانوم توقع معنویش خیلی بالا بوده، میتونست ابن لی بیتن فل جنه، هر مضطربی، هر مضطربی، هر گرفتاری وقتی یه گوشه بهشت رو بهش بدن، حالا 5 هکتار هم بهش بدن تا ابد راضیه، ولی این که این خانوم به بهشت تنها رضایت نداده، عجب همتی در باطن او موج می زده. رب ابن لی اندک بیتن، این اند اندیت با پروردگار خیلی مقامه. حالا به جاش باید تحقیق کرد و فکر کرد و این کلمه اند و جاهای دیگه قرآن مجید هم دید، ببینیم موارد استعمال اند در آیات کجاها اومده و آسیه با اون نورانیت ایمانش چی میگفته. و نجنی من فرعون و عمله، که آزادی از ستمکار و فرهنگشو میخواد، یعنی جدایی کامل از فرعونان باید برای مردم مطرح باشه، به عنوان این که او الگوس و فرهنگ فرعون ها. یعنی همین آیه اگه در ممالک اسلامی پیاده بشه، باور بکنید یک ماه ملتای اسلامی از همه فرعون ها و فرهنگ هاشون نجات پیدا میکنن و گرفتار دلخوشی های بیریشه نمیشن. مثل الان که خیلی از مردم و دولت ها دلخوش به این فرد جدیدی هن که در امریکا رأی آورده. یعنی وقتی که اخلاق فرعونی و فرهنگ فرعونی مطرح باشه، دلخوشی امر بسیار غلطیه و بیان و روشنی هم هست. نجنی من فرعون و عمله، یعنی فرهنگ محققش در کشور مصر، و نجنی من القوم ظالمین، یعنی آسیه خدا می فرماید درس برای رهایی از حاکمان ستمکار و فرهنگ حاکمان ستمکار. قطعا ایشون و امثال این بزرگوار در ان کیدکم نکان عظیمای سوره یوسف نیستن، چون اینجا کلمه از این در یه امر منفی به کار رفته. البته در امر مادی و معنوی هر دوشم به کار رفته. جبلون عظیم، یا عرب یه کسی که شکمش خیلی بزرگه میگه لهو بطنون عظیم، خیلی شکم گنده است. در هر دو امر مادی و معنوی به کار گرفته شده. خب میبینید در استخون بندی هم قرآن مجید به کار گرفته، اعظامتنا و کننا ازامن، اینجا به معنی قوی تر بودن استخون هاست، به معنی سخت بودن، به معنی شدید بودن، گاهی هم به معنای رفعت، گاهی به معنای صعود، گاهی به معنای علو، گاهی به معنای رقیه. حالا جالب اینه که کتاب خدا، ببینید برای شناختن منزلت قرآن، جاهایی که بعد از طلوع اسلام عظیم استعمال شده، چه در آیات چه روایات، نهایتاً ریشش به قرآن کریم برمیگرده. یعنی قرآن مصدر همه عظمت هاست. البته این بحث در هیچ کتابی نیستش که من آدرس بدم عرض بکنم برید کاملش و جامعش رو ببینید. این دیگه همون رشته ضعیف تدبر در قرآن مجید که آدم وقتی بین خود و قرآن خلوت میکنه و فکر رو از همه چیز میکنه، یه جلوه های از خود کتاب خدا برای انسان صورت میگیره. و اینو من یه روزم عرض کردم، یه خطبه امیرالمؤمنین دارن در تفسیر آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله که اون خطبه واقعا دیدنیه، من الان شماره خطبه رو نمیدونم، در اواخر خطبه های نهج البلاغه است. اونجا امیرالمؤمنین این رجال رو که تعریف میکنن حرف رو به اینجا میرسونن که اینا به جایی رسیدن که خود پروردگار از درون اونها با اونها نجوا داره، یعنی رازگویی داره. ما البته به اون مقام که حالا بخوایم خودمونو برسونیم خیلی هزینه معنوی میبره، هزینه مادیش هم صفره، ولی با قرآن مجید حداقل میشه این معامله رو کرد که آدم ارتباطش با قرآن به جایی برسه که بشه مستمع، خود قرآن مجید با آدم حرف بزنه، خودشو نشون بده و جلوه بده. حالا عظیم رو ببینید، تمام به خود قرآن برمیگرده، یعنی قرآن مصدر میشه برای همه عظیمهایی که در آیات در قرآن مجیده. آل عمران آیه 173، این آیه برای ایثارگران و مجروحان جنگ بین حق و باطل نازل شده و بسیار آیه فوق العاده ایه که حالا این آیه تو آسایشگاه های مجروحین جنگ یا تو خونه هاشون، اونایی که رو تخت افتادن یا در ادارات کار میکنن، بالا سرشون باشه و روزی یه بار دو بار نگاه بکنن، آثار عجیبی داره برای روحیه‌شون. الذین استجابوا لله و رسول کی من بعد ما اصابهم القرح. آیه نشون میده که بعضی از مجروحین جنگ بعد مجروح شدن دل سرد میشن و ناامید میشن و بدبین میشن و با خدا خداحافظی میکنن و با دین خداحافظی میکنن. آیه شریفه برای جلوگیری از این خطر بسیار سنگین نازل شده. الذین استجابوا لله و رسول کی قبلن، این اجابت نسبت به خدا و پیغمبر رو داشتن، ولی من بعد ما اصابهم، بعد از اینکه یه پاشون رفت، دو پاشون رفت، دو تا چشمشون رفت، یه دستشون رفت، یه کلیهشون رفت، شیمیایی شدن، بعد این اصابتها باز اهل خدا و پیغمبر باشن و دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنن. للذین احسنوا منهم، خب چه فرقی بین اجابت و احسنوه که پروردگار اضافه فرمودن للذین احسنوا منهم، یعنی حرف خدا رو که گوش دادن عملیشم بکنن، یعنی مجروحیتشون رو لحاظ نکنن که حالا پول کم دادن به همون، یا اداره قبولمون نکردن، یا سراغمون نیومدن، یا فراموش کردن ما رو، اصلا اینا رو دور بریزن. للذین احسنوا منهم که همون استجابوا لله و رسولن، این احسنوا منهم و تقوا و خودشون رو حفظ بکنن، از خدا فاصله نگیرن، از قرآن فاصله نگیرن، از حلال و حرام خدا فاصله نگیرن. برای خلعشون اگه دولت گوش نداد بهشون، ملت گوش نداد، بنیاد ایثارگران گوش نداد، بنیاد شهید گوش نداد، برای جبران خلع دوچار معصیت و گناه نشن. و تقو چی گیرشون میاد؟ اجرون عظیم. خب این اجر عظیم نتیجه و میوه چیه؟ نتیجه استجاب لله و رسول. خب دعوت خدا کجاست؟ قرآن. قرآن مجید دعوت پروردگاره. این اجر عظیمی که نصیب میشه کانالش قرآنه، جادش قرآنه، راهش قرآنه، سببش قرآنه. این یک آیه. سوره مبارکه نساء آیه 13. چقدر این آیه زیباست. و من یطع الله و رسوله. باز اینجا ببینید پای قرآن در کاره و روایات پیغمبرم، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از همون تفاسیر پیغمبر نسبت به قرآنه. وقتی پیغمبر می‌فرماید سلو به شکلی که من اصلی، خب مجید که فقط امر به نماز داره، ترکیب نماز، شکل نماز، نمیدونم نماز چند رکعته، هم داره، سوره داره، تشهد داره، رکوع داره، سجود داره، اینا رو دیگه پیغمبر از دل قرآن کشیدن بیرون، معانی در قلب پیغمبر اکرمه. باز اطاعت از پیغمبر و امام معصوم برمیگرده به قرآن. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. یه دونه بهشتم نمیگه، سر مارم که کلا نمیخواد بذاره. یدخل و جنات یعنی هشت بهشت برای گردش و برای استفاده در اختیارتونه. تجری من تحتها، البته بهشتی ها یه جا دارن مقیمن، به اصطلاح اونجا ملکشونه، از اونجا میتونن جاهای دیگه بهشت برن، اجازه میدن، حالا نمیتونن بمونن در مقامی که پیغمبر هست. خودم همیشه نمیتونه اونجا بمونن، مهمونی که میتونه بره، پیش امیرالمؤمنین که میتونه بره، پیش حضرت ابی عبدالله الحسین که میتونه بره، طبق آیه 69 سوره نساء فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. این رو که دیگه داره، حَسُنَ أُولَئِكَ جارا که نمیگه، دیوار به دیوار این خونه این بعضیا هستن، مثل وجود مبارک عبدالله ابن ابی یعفور که در رجال کشی اگر ببینید شرح حال مفصلی داره، انسان از خوندنش لذت میبره، چه برسه به این که خود آدم بشه عبدالله ابن یعفور، که وقتی خبر مرگش و امام صادق اول طلوع آفتاب شنیدن شونه هاشون از گریه تکون میخورد و یه متن یه صفحه‌ای رو درباره عبدالله ابن یعفور فرمودن که اگه در خلال یه بحث بیاد من اون متن زیبا رو براتون میخونم، یادداشت کردم تو اون متن که میفرماین خدای خانه‌ای به او داد که یه طرف خونه دیوار به دیوار پیغمبر، یه طرف دیوار به دیوار امیرالمؤمنین، یه طرف دیوار به دیوار عموم امام مجتبی، یه طرف دیوار به دیوار جدم ابی عبدالله الحسینه. اینا راحت به دست نیوردن این مقامات رو، با یه لم دادن رو تخت خونشون و کنار دیست چلو کباب به دست نیوردن، زیر فشارهای سخت حکومت بنی عباس و نداری و فقر و اینکه هیچ جا راشون نمیدادن، کار بهشون نمیدادن، ولی دست از امام و پیغمبر و خدا بر نداشتن. بالاخره خدا جبار، صیغه مبالغه است، یعنی به شدت جبران کننده است. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک، یعنی این جنات تجریم تحت الانهار خالدین فیها، ذالک اشاره به این قسمت یا اشاره به اطاعت از خدا و پیغمبر اینجا رو خیلی مشکل میشه به دست آورد که اشاره قطعاً به کدام ناحیه آیه سال به هر کدوم باشه که درسته. ذالک الفوز العظیم، این فوز عظیم که ما الان میبینیم یه جلوش جنات تجریم تحت الانهار خالدین فیهاست. این از دل چی در اومده؟ قرآن. قرآن مصدر برای این فوز عظیمه. باز مریم آیه 37، فویلون للذین کفرو، عنایت داشته باشید یه مسئله مثبتی رو میخواد بگه، والا کفر که منفیه. فویلون للذین کفرو من مشهد یوم عظیم، اصلا عظمت روز قیامت یوم عظیم، که این یوم عظیم یه وصف قیامته، یوم الدین هم تو سوره هم یه وصف قیامته، بله یوم التقابن هم یه وصفه، یوم الحسره هم یه وصفه. فکر میکنم یه وقتی من نشستم شمردم مرحوم فیض 90 وصف درباره قیامت از آیات قرآن و روایت جا در جلد 8 محجة البیضایشون و در کتاب علم الیقینشون جلد 2 که خیلی هم بد چاپ شده. حالا نمیدونم این کنگره‌ای که دیروز و پریروز در قم و تهران بوده میخوان مجموع آثار ایشون رو یه جا چاپ بکنن، خدا کنه چاپ بکنن، که این یه گنجینه عظیم برای شیعه است که به دست هم برسه. این عظمت قیامت ریشش در کجاست؟ در قرآن مجید، کتاب خداست که قیامتو برای اولیاء خدا، برای اهل ایمان، برای انبیا، برای ائمه، برای شهدا، برای صالحان روز عظیمی قرار داده. مشهد یعنی محل نگاه و... بله مشهد یعنی جای گواهان دیگه، اسم مکانه، یعنی جای گواهان که انبیا و ائمه هستن. مشهد یوم عظیم، حالا به نظر من، باز من دقت بیشتری هم باید در آیه بکنم چون فرصت نبود وقتی یادداشت میکردم، فکر میکنم میخواد به کفار بگه خاک بر سرتون بدبختا، از چه روز عظیمی محروم شدید و ویل بر شما، وای بر شما، اون چاه جهنم بر شما. باز یه بار دیگه هم این عظیم برای قیامت ذکر شده، حج آیه 1، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. اینجا عظیم به دلیل آیات بعد اون شدت قیامت رو میخواد بگه، چون آیه بعد که میبینید یوم تزحل کل مرضعت اما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها، اینجا عظیم به معنی همین شدت و سختیه که بازم به یه شکلی به قرآن برمیگرده. یعنی وقتی اهل قرآن نباشید اونجا براتون خیلی روز سختیه، روز وحشتناکیه، روز ترسناکیه. صافان آیه 107، و فدیناه به ذبح عظیم، یه دونه بره یا یه دونه قوچ خودش به تنهایی عظیم نیست، در ارتباط با اخلاص ابراهیم، در ارتباط با اخلاص اسماعیل، در ارتباط با تسلیم این پدر و پسر، خدا این فدیه رو عظیم دانست. خب این ببینید باز برمیگرده به اخلاصی که در قرآن برای بعد نزول قرآن، ملت بعد نزول قرآن مجید مطرحه. خب شما همه این عظمت‌ها رو در قرآن می‌بینید. یه عظیم دیگه در قرآن ذکر شده درباره خود پروردگار که اون دیگه نسبت‌گیری با هیچی نمیشه. فسبح باسم ربک العظیم و هو العلی العظیم، آخر آیت الکرسی بقره 255، که قرآن مجید جلوه این خدای عظیمه. عظیم مصدره، یعنی علی عظیم، همه عظمت ها اونجاست و به تناسب قرآن همه عظمت ها در قرآن متجلی شده. خود قرآن هم با صفت عظیم آمده، آیه هجر، سوره هجر آیه 87. یه متن دو خطی رو هم عنایت بکنید که انسان چگونه میتونه عظیم بشه. والعبد المتقرب یا متقرب من الله، متقرب بخونیم بهتر، عبدی که سالک به طرف قرب به سوی خداست. لابد، اگه واقعا رسیدن به مقام قرب رو میخواد، لابد و ان یتصف به صفات الله جمالا و جلالا، ناچار متصف به صفات خدا بشه. تخلقو به اخلاق الله، روایت از پیغمبر، و هازل اتصاف انما هو فی نفس، این اتصاف باطنی، لا فی البدن جهت القوى المادیه. فاذا اتصف العبد بصفت، حتی یه صفت، من صفات الله حق الاتصاف، قلابی نباشه، این اتصاف یه اتصاف غیر قابل تغییر باشه، فهو این عبد عظیم فی هذه الصفه. ما در تعریف حضرت سید الشهدا در بعضی کتابا میخونیم عظیم العظما، یعنی این همه عظیم در عالم، امام حسین عظیم همه اون عظیم هاست، به خاطر اینکه به صفات جلال و جمال حق متصف بوده. به این خاطر اهل تسنن این روایت رو نقل میکنن، شیعه نقل نکرده، اهل سنت نقل کردن، که ابن عباس میگه سالی که امام از مکه به کربلا حرکت کردن، هنوز زمان حرکت نرسیده بود، من تو طواف بودم، این صدا رو شنیدم و گوینده رو ندیدم، که هر کی علاقه داره با شخص خدا بیعت بکنه، با حسین ابن علی بیعت بکنه. این عظیم العظماء. نه اونا تو امر منفیه، اونا رو گفتیم ما بحث